الخلائق اجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نحيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد او، دوری از گناه و معصیت و سعی در اطاعت و فرمانبری از خداوند بزرگ سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق اطاعت خودش، محبت خودش، معرفت خودش عنایت بفرماید. در چند خطبه در مباحث اخلاق اجتماعی اسلام، وظایفی که مرد در خانه نسبت به اعضای خانه و نسبت به زن خودش در خانه داره، مطالبی در چند خطبه عرض شد و موضوع بعدی که سعی میکنیم انشاءالله در همین یک خطبه یا حد اکثر در دو خطبه مطرح بشه، وظایفی است که زن در قبال مرد داره و حقوقی که مرد بر عهده زن داره، که امیدواریم که خواهران گرامی این قسمت از بحث که بیشتر با اونها مربوط هست توجه بهش داشته باشند. اولا طرح این مباحث حتی برای پدران و همه افراد جامعه خوبه و توجه بهش هم لازمه. علتش هم این است که علمای اخلاق گفتند، از بعضی از روایات هم استفاده میشه، که یکی از وظایف پدر و مادر اینه که فرزندانشون را هم با احکام الهی آشنا بکنن، احکام و دستورات الهی برای بچه هاشون بیان بکنن و یا مستقیم یا غیر مستقیم برنامه بریزن که فرزندانشون با احکام خدا و دستورات الهی آشنا بشن. این وظیفه رو پدر و مادر دارن و طوری هم باید فرزندانشون را تأدیب بکنن و تربیت بکنن که در آینده بتونن یک زندگی سالمی را اداره بکنن. و رو این جهته که یکی از چیزهایی که بر عهده پدر و مادر هست در محیط خانه اینه که فرزندانشون را، پسران و دخترانشون را، با مسئولیت ها و تکالیف آینده اونها آشنا بکنن. به این معنا که خب البته این در دوره کودکی نیست، وقتی که بچه هاشون به نوجوانی رد میشن و دیگه آماده ازدواج هستن، چه دختر چه پسر، اصلا وظایف و تکالیفی که اینها در خانه باید بر دوش بگیرن و ارتباطی که باید در خانه با هم دیگه داشته باشن و موازین و مقررات اخلاق اسلامی رو در خانه باید به بچه ها تفهیم بکنن، یعنی به جوان ها. اینجور که اسلام میفرماد که شما وظیفتون هست پدران و مادران که فرزندانتون را با احکام خدا آشنا بکنید و جوری هم تربیت بکنید که بتونن مسئولیت‌های اجتماعیشون را بهش عمل بکنن. یکی از مصادیق همین اینه که بچه ها وقتی که به سنین ازدواج میرسن، پدر و مادر راه آینده ازدواج و تشکیل خانواده و مسئولیت هایی که این بچه ها در خانه باید بهش عمل بکنن، وظایفی که در خانه دارن و تکالیفی که دارن، اینها رو به بچه ها و جوان هاشون بیاموزن. بنابراین این بحث هایی که اینجا مطرح میشه، وقتی گفته میشه که مرد در خانه چه وظایفی داره که در چند خطبه مفصل صحبت شد، وقتی که گفته میشه زن در خانه چه مسئولیت و تکالیف و وظایفی را به دوش دارد، این هم برای خود ما هست و برای خواهران و برادران هست که خودشون و خودمون در زندگیمون باید این دستورات و تعالیم اسلام را به کار ببندیم، و هم اینکه بچه هامون را و جوان هامون را، اونایی که به سن ازدواج میرسن، با همین موازین و تربیت ها تربیت بکنیم. و خیلی هم فرق میکنه پدر و مادری که جوانشون را راه آینده زندگی را بهش نشون میدن، تفهیم میکنن به جوانش که تو وقتی که ازدواج میکنی مسئولیتی در قبال خانمت و فرزندانت بر دوش میگیری. ازدواج منحصر به بعض مسائل خاص نیست، ازدواج مسئولیتی اجتماعی است و نتیجه ازدواج اینه که شخص و این دو نفری که با هم ازدواج میکنن در محیط خانه یک مسئولیت بزرگی رو بناست به دوششون بیاد. و تفهیم این نکته به بچه ها خودش خیلی ارزش داره. خود خواهران و پدران و برادران با توجه به این داشته باشن که پدر و مادر بچهش رو با تفهیم بکنه که تو خونه که رفتی مسئولیت بردوشده. مسئله ازدواج این نیست که احیانا عرض کنم که انس و الفت ساده‌ای باشد و بعضی مسائل التزازات مادی به حیوانی باشه. ازدواج در محیط انسانی اون ازدواج حیوانات با یک دیگر، ازدواج انسانی تکلیف مسئولیت و وظیفه تربیت هست که بر دوش دختر و پسر هنگام ازدواج میاد. این باید به بچه ها رو اینجور تربیت کردن، اینجوری احساس بکنن که وقتی که ازدواج کردن دقیقا زیر بار یک تکلیف و مسئولیت الهی و اجتماعی رفتن. باید اون پسر شما و جوان شما این رو بداند که زن امانت الهی است و دختر شما باید بدونه که شوهرش باز امانت الهی است و با در کنار هم دیگه باید تکلیف اجتماعیشون رو عمل بکنن و فرزندان خوبی رو برای جامعه تربیت بکنن. بنابراین وقتی که ما صحبت وظایف مرد در خانه میشه یا وظایف و تکالیف زن در خانه میشه، این دو قسمت داره. یکی این که خود ما باید به این وظایف و تکالیف و دستورات فقهی و اخلاقی اسلام عمل بکنیم اگر میخواییم زندگیمون رو طبق اسلام تنظیم بکنیم، و یکی اینکه فرزندانمون رو باید با همین معیارها و میزانهای اخلاقی به سن جوانی که میرسند و آماده ازدواج که میشن، اونها رو آماده این مسئولیتها و وظایف بکنیم. از این جهت هم مهمه، ولذا همه هم برادران و هم خواهران به این بحثها باید توجه بکنن. البته این بحثی که الان میخوام شروع بکنیم بیشتر به خواهران مربوطه و حالا نمیدونم، ظاهرا خواهرها ساکت هم نیستن اونجوری که باید ساکت باشن. امیدواریم که توجه به نکته هایی که گفته میشه خواهران هم داشته باشن. این اولین نکته‌ای بود که علمای اخلاق ما گفتن و طبق تعلیم اسلام هم همینجوره که ما بچه هامون را برای این تکلیف ها و مسئولیت ها باید آماده بکنیم. تجربه همین نکته‌ای که عرض کردم، تجربه هم همین رو نشون میده. بعضی پدر و مادرها به این شکل هستن زندگیشون که جوانشون رو وقتی که ازدواج کرد، این دیگه خارج از حوزه تربیت خودشون میدونن. همینجور هم هست تا حدودی، بالاخره وقتی که تشکیل خانواده داد استقلالی پیدا کرده، اما توجه به این ندارن که همونطور که برای درسشون، برای تحصیلشون احیانا مسائل اخلاقی که مربوط به خودشون هست توجه دارن و باید بچه ها رو تربیت کرد، باید اونا رو برای اون زندگی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی هم آماده کرد. اینو گاهی بهش توجه نیست. البته خود دخترها و پسرها و جوانها خودشون باید توجه به اینها داشته باشن که این مسئولیت و تکالیف در خانه را عمل بکنن، اما پدر و مادر هم باید بچهش را آماده بکنه برای این زندگی الهی و سالم و با مسئولیت هایی که خدا بر دوششون گذاشته، که این نکته باید مورد توجه باشه. در زمینه تکالیف و مسئولیت هایی که زن در خانه داره نسبت به مرد روایات زیاد هست و علمای اخلاق هم محورها و مسائل متعددی مطرح کردن که من به اهم اونها در این یکی دو خطبه انشاءالله اشاره میکنم. البته اینجا باید تأکید بکنم که ما وقتی که الان سفارش زنها میکنیم در مسئولیت های خانه و در برابر شوهرشون، نباید اون گذشته رو فراموش کرد. واقعا حق و رعایت وظایف و تکالیف در اسلام طرفی نیست. اینجور نباید باشه که وقتی که صحبت میشه که مرد این مسئولیت داره، این تکلیف داره، این وظیفه داره، زن اونجا احساس خوشحالی بکنه و بگه که خب یالا چرا این تکالیفت رو عمل نمیکنی. نه، همزمان با اون زن هم مسئولیت هایی بر دوشش هست. به عکسش هم همینجوره. وقتی که به زن این سفارش ها و توصیه ها میشه، باید توجه اون طرف قضیه هم را داشت. در خود روایات هم همینجوره. ممکنه که کسی بیاد یک دسته از روایاتی ببینه که اون سفارش ها به زن در مورد مرد شده، که خیلی زیادم هم شاید یه مقدار روایاتش هم بیشتر باشه. این رو تنها ببینه، بعد بگه چطور همش دارن به زن میگن که باید رعایت شوهر بکنه. ولی وقتی این دستورات اسلام نسبت به زن آدم ببینه، در کنارش هم اون تأکیدها و توصیه ها و دستورهای اخلاقی اسلام به مرد هم نسبت به زن ببینه، در کنار هم که قرار بگیره این تعالیم اسلام و اخلاق اسلامی، آدم ببینه که چقدر قشنگ اسلام میخواد یه خانه سالم و صحیح و بر مبنای روابط خوب بنا کنه. البته حق طرفینی هست، دو طرف باید رعایت بکنن. نمیشه بگید خب من این حقا را دارم یالا چرا عمل نمیکنی. نه، اون هم حقی داره بر عهده تو. البته این را عرض بکنم هم به خواهران هم به برادرها که صبر بر مشکلات و تحمل اون جاهایی هم که طرف رعایت نمیکنه خودش خیلی ثواب داره. در یه روایت شریفه ای داریم که شاید هم از اصول کافی باشه، الان روایت شما اینجا ندارم. مضمون اون روایت شریفه اینه که مردی که بر کج‌خلقی و بدخلاقی زنش صبر بکنه ثوابهای زیادی داره و با یکی از انبیا ظاهرا اشاره میکنه، میگه محشور میشه. اون طرفش هم زنی هم که بر کج‌خلقی و سوء خلق مردش صبر بکنه و تحمل بکنه با آسیه محشور میشه و نظائر اینها برای دو طرف هست. پس اولا وظائف زن نسبت به مرد و وظائف مرد نسبت به زن این طرفی نیست، هر دو مسئولیت دارن در خانه و باید هم بهش توجه داشته باشن. ولی در مرحله بعد اگر حالا یک طرف رعایت نمیکنه و یه کج‌خلقی هایی داره، کج‌سلیقگی هایی داره در اونجایی که احکام اسلام با اون برخورد نداره، مربوط به سلیقه و اخلاق برخوردی و اینهاست، صبر مرد اون ثواب ها را داره و صبر زن هم همون ثواب ها را داره. همش هم اسلام برای این تحفظ اسلام تأکید داره که این خانه خانه سالمی باشه، بچه ها احساس امنیت و آرامش بکنن، کودکان و نوجوانانی که توی خونه ها بزرگ میشن. خب گاهی است که واقعا نمیشه مرد رو عوض کرد، یه مرد بد اخلاقی است که نمیشه کارش کرد. خب زن اگه بیاد کشمکش داشته باشه اینجا، اون مسائل پیدا میشه، یا به طلاق منجر میشه، یا یه ده بچه‌ای که عقده و مشکلات اخلاقی و روحی پیدا میکنن تربیت میشن. اون طرف هم میجور گاهی واقعا زن رو نمیشه اونجوری که باید تربیتش کرد. خب اگر بخواد خیلی سخت بگیره، باز یا منجر به طلاق یا دعواهای خانوادگی ممتد میشه. هر دو راه هم بچه ها را به طرف نابسامانی های روحی میکشونه. طلاق اون آثار مضرت‌بار را داره برای بچه ها و دعواهای ممتد خانوادگی. حالا دعوا معمولا تو خونه ها یه وقتی پیدا میشه، خب بالاخره یه وقتی در بحثشون میشه، دو تا فرد اختلاف سلیقه دارن. حالا یه وقتی و احیانی اون چیزی نیست که آدم بتونه بگه نه نباید حتما جلو، ولی دعواهای ممتد و طولانی آثار بدی رو از نظر اخلاقی رو بچه ها میذاره. اگرم بچه ها خوب باشن، خودشون کنترل بکنن، بالاخره از نظر روحی واقعا بهشون فشار میاد، کار دشواریه. اسلام هم برای همینه، اولا میگه تو وظیفه های مشخصی دارید مرد و باید اینا رو رعایت بکنید، این ثواب ها رو داره، این توصیه ها رو میکنه اسلام. به زن هم اونجور توصیه ها میکنه که پیغمبر اکرم میفرماد که اگر درست بود که کسی برای کسی سجده بکنه، به زن میگفتن در برابر شوهر سجده بکنه. اینجور توصیه به مرد داره، اونجور هم توصیه به زن داره. ولی حالا اگر یکی اومد کج افتاد که نمیشه درست شکر، واقعا تا راه داره آدم صبر و تحملش، اون ثواب ها و اجر ها داره. چرا؟ برای اینکه خانواده باید سالم باشه، برای اینکه کانون خانواده باید گرم باشه، برای اینکه بچه ها و کسانی که با این خانه مرتبطن نباید از ره گذر خدای ناکرده طلاق یا اختلافات خانوادگی تو اون مشکلات بیفتن. اسلام این مصلحت عمومی جامعه رو در نظر داره که میگه تو که صبر بکنی این ثواب ها داره، و اون خانم که صبر بکنه اون ثواب ها رو داره. این نکته ایست که حتما باید بهش توجه داشته باشه که خدا ما رو مأمور به این وظایف متقابل کرده، زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن، و ما را توصیه کرده که اگر طرف هم رعایت نمی کنه تو رعایت بکن برای اون مصالح بزرگ و عالی که خداوند میدونسته و تا حدود زیادش هم روشنه. و برای همه این هم خدا اگر نیت خالص و قصد اطاعت او باشه ثواب و اجر گذاشته. این لطف الهی بوده که راه را نشون داده و برای سعادت خود ما هم اجر و ثواب گذاشته. این مزید لطف خدا. ما واقعا غرق در الطاف و نعمتها و عنایات و تفضلات و افاضات خدا هستیم. برای سعادت خود ما احکام رو بیان کردن، برای سعادت خود ما اخلاق مقرر فرمودن. خیرش و سودش و نفعش در دنیا و آخرت به خود ما میرسه، در دو همین دنیا هم به ما میرسه، باز خدا بر اون اجر آخرت هم گذاشته. این مزید لطف خداست که ما در برابر الطاف بی نهایت او عاجزیم که سپاسگزار و شاکر باشیم، چرا که شکر ما هم و سپاس ما هم خودش شکرها و سپاسهای بی نهایتی را میخواد، از جمله همین ثوابها و اجرهایی که خدا برای زندگی خود ما گذاشته. اما اونچه که از روایات استفاده میشه و علمای اخلاق ما گفتن بعد از این مقدمه‌ای که بهش اشاره شد، اولین نکته‌ای که برای زن در محیط خانه و نسبت به مرد تاکید شده در اسلام اینه که به تعبیر علمای اخلاق سیانت و تستره. زن نسبت در ارتباط با مرد باید نسبت به مرد با کمال ملاتفت و مهربانی رفتار بکنه و نسبت به مردهای بیگانه با کمال حفاظ و حجاب و صیانت نفس باید برخورد بکنه و باید بداند که خداوند التزازها و لذائذی که خدا مقرر کرده و در طبیعت بشر نهاده، خود خداوند اونها را از کانالها و مجاری مخصوصی میگه باید اشباع بشه و این لذت را در جای حرام قرار نده. این نکته مهم و اخلاقی و اجتماعی بزرگی است که از حقوق مرد هست بر زن و از وظایف عقیده است که الا ماشاءالله ما در این زمینه روایات داریم که زینت های زن برای مرد هست در مرحله اول و اون زینت ها به طور کامل برای شوهرش هست و البته یک مواردی هست که نسبت به زن مرد های محرم باز اون سخت گیری و محدودیت رو اسلام قرار نداده، اما نسبت به زینت کردن و آرایش کردن و عطر زدن و امثال اینها به نسبت به زنها مردهای نامحرم سخت‌ترین عذاب‌ها را خدا مقرر فرموده و سخت‌ترین و جدی‌ترین تأکیدات را اسلام داره که زن اون حرمت شخصیت و انسانیت خودش را نباید فدا بکنه. جای لذت و تمتعات یک جای خاصی و در ارتباط با همون شوهره و در موارد ممنوعه نباید زمینه اونها را آماده کرد. این را من سربسته و اجمالی عرض میکنم، ولی واقعا اگر شما برید روایات را ببینید خواهران توجه داشته باشند که چه تأکیداتی و چه روایاتی وجود داره واقعا تکان دهنده. در اون روایت معراج و در شبی که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در شب معراج اون داستان مفصلی است که در روایت آمده و ملاحظه کردید که زنهایی را معذب در جهنم میبینه و عرض کنم وقتی که سوال میکنه حضرت فرماد اینو گناهشون چیه، میگه اینها مویشون را از نامحرم نپوشاندن که اینجور در جهنم دارن عذاب میشن. اینها دین مواضع زینتشون را و تزین خودشون را نسبت به نامحرم قرار دادن و به این عذابهای سخت الهی دچار شدن. این از تأکیدات و اخلاق اسلامه و از حقوق مرد هم حساب شده که زینت و تزین خودش را باید برای شوهرش قرار بده و در اونجا کم نگذاره و در غیر اون مورد حلال و شوهر خودش با کمال رعایت توجه به قضیه داشته باشه. و الا ماشاءالله حال این روایت معراج هست و روایات زیادی که وجود داشته و خود سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها و زنهای نمونه اسلام هم بر این بوده که زن شخصیت حیوانی نداره. اون زن برهنه و زن که رعایت اخلاق اسلامی به حجاب و عفاف نمی کنه اون در مرحله حیوانیته، برای اینکه حیوانات هستن که لذائذ مهار نشده دارن و فرهنگ برهنگی در اونهاست و در فرهنگ زن انسان و زنی که پایبند موازین اسلام باشه شخصیت و هویت او هویت انسانی است و نباید فدای لذائز حیوانی بشه. که این قضیه همه مستحضر هستیم، میدونید، خواهرانم توجه دارن و الانم عرض میکنم که از حقوق مرد اینه که نسبت به او تمکین داشته باشه و اطاعت داشته باشه و نسبت به زنها مردهای نامحرم و اجانب کمال رعایت و احتیاط را حفظ بکنه. البته اسلام من گفتگو را و شغل را از نظر فقهی حرام نکرده، ولی مسئولیت خانه و تکالیفی که در خانه در تربیت بر عهده زن جدی گرفته اسلام و در حد معتدل هم احیانا شغل را برای زن ممنوع نکرده. در بعضی موارد ممکنه لزوم هم داشته باشه، تحصیل را ممنوع نکرده. همه اون حقوقی که برای انسانیت انسان هست اسلام توجه بهش داشته، ولی هم زن و هم مرد را در لذایز حیوانی مهار زده برای اینکه به اون سعادت و قله‌های انسانیت برسن. مرد هم ممنوعیت ها داره و زن هم داره. این یه نکته است که در روایات زیاد آمده و در یه روایت شریفه آمده که و ایوم امرأتن تطیبت لغیر زوجها لم یتقبل منها صلاتون حتی تغتسل من طیبها که غسلها من جنابتها. خیلی روایت، دو سه روایت هم شاید به همین مضمون باشه که هر زنی که برای غیر شوهر خودش آرایش بکنه نماز او قبول نمیشه تا اینکه اون آثار اون رو از خودش بشوید، نماز اون قبول نیست و خدا نمازش رو قبول نمیکنه تا اون آثار رو از خودش زائل بکنه و بزنه. یعنی قبولی نماز به اینه که زن رعایت حجاب و عفاف و حریم خودش را نسبت به نامحرم حفظ بکنه و از حقوق مرد هم هم و همینجور روایات دیگری. که این اولین نکتهی بود که نکتهی مهم اخلاقی و اجتماعی و امروز هم به خصوص در جامعه ما مورد توجه باید قرار بگیره. زنی که شغلی داره، معلمه یا دبیره یا مدیره یا از کنم که در کارخانه جای دیگه و هر جایی شغلی داره، خب اون رو اسلام منع نکرده اگر ضوابط رعایت بشه و محیط خانه هم سلامتش حفظ بشه، اما تأکید داره که تو آرایشت را و تزینت را باید در محدوده خانه حفظ بکنی و بدانی که اونجا خداوند مقرر کرده که باید محدود بشه و البته همین بلا و مصیبت بزرگی است که از غرب به کشور ما آمده و جریان‌های سیاسی و چیزهای مهمی داره که تو اون قضیه ها دیگه اینجا من نمیخوام وارد بشم. این اولین محوری بود که اون مقدمه رو که عرض کردم و این محور اولی است که زنها در جامعه باید رعایت بکنند. انشاءالله به ترتیب موارد دیگر را در خطبه های دیگه عرض میکنیم و همونطور که چون ظهر مقدار قبل از 12 هست باز کوتاه‌تر بشه که وقت نماز نگذره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى فإن تقوى الله مفتاح كل سداد و ذخیرة كل معاد. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او، سپاس و شکر نعمتهای او و صبر بر سختی ها و بلاها و عمل به دستورات و وظائف او و دوری از گناهان و معصیت ها و ذکر و یاد همیشگی او سپارش و دعوت میکنیم و از خداوند میخواهیم که همه ما را از ذاکرین خودش و محبان خودش قرار بدهد. در هفته آینده چند مناسبت هست که من اشاره به اون مناسبت ها میکنم و و کشته شدن در راه خدا قرار گرفته. این محوری است که گرداگرد رو هر چه آدم نگاه بکنه از پدر و مادر و برادران و پسران و همینجور از خیشان دور و نزدیک میبینید که به شهادت رسیدن و این زن یک تنه همه این سختی ها رو تحمل کرده و تا آخرم ایستاده. مثل ما نیست که نبودن این اولیای الهی که سختی که در راه خدا پیدا میشه و مشکلی که در راه خدا برای اون پیدا میشه، خب از همه چیز برگردیم و جور دیگه ای فکر بکنیم. این خیلی برای ما درسه. واقعا زینب، من ترسیم که میشه چهره و اون شخصیت والای زینب باید گفت محور شهادت و کانون شهادت از پدر و برادر و برادران و مادر بزرگوارش، همه اینها در طول زمان و در مقاطع مختلف اونجور به شهادت رسیدن و یک تنه مقاومت کرد. هیچ جا ناسپاسی و ناشکری از خدا به خاطر اینکه سختی را دیده اظهار هم نمی‌کنه. خیلی برای مسلمان و زن مسلمان باید مورد توجه باشه و البته فضا اون اجرها و ثوابهاش هم برای خود اونها محفوظه.
و در اون عالمه که اون مدارج و مقامات عالیه زینب کبری تجلی میکنه و همینجور مادر گرامیش حضرت زهرا که اینها شفعای روز قیامت هستند و اون مدارج و مقامات دارن و این عالم در برابر عظمت اون عالم و بقا و جاودانگی اون عالم چیزی به حساب نمیاد. منتها ما این رو نمیفهمیم و عاجزیم که ایمان و باور درست به این حقیقت پیدا بکنیم. اینجور در مشکلات گرفتار هستیم و اونها از این مراحل البته گذشته بودن. زینب کانون و محور شهادت و قهرمان اون اسارت کربلاست و اون نوع تحملات و سختی ها رو با روی باز تحمل میکرد تا اونجا که همیشه من این رو عرض میکنم که راوی میگه که حضرت امام سجاد سلام الله علیه میفرماد که شب 11 عاشورا هم محرم هم که دیگه میدونید خیمه ها رو آتش زدند و اون وضع و اون گرفتاری ها و اون مصیبت ها میگه عمه ام زینب سلام الله علیها شب 11 محرم هم نماز شبش ترک نشد. اما میدونید امام سجاد چی میفرماد؟ میفرماد اما عمم اون شب توان و طاقت این که ایستاده نماز شب بخونه نداشت، چرا که بچه ها اونجور در سختی بودن، عمم اون شب نشسته نماز شبش رو. خواهران، این زینب الگوی شماست، این محور شهادت، این کانون شهادت، این قهرمان اسرای کربلا الگوی شماست و الگوی ما مردهاست. ما باید از اونها، از این زنهای بزرگ درس بگیریم، از اون زنی درس بگیریم که در مجلس ابن زیاد اونجور شخصیت و ابهت داشت. زن مسلمان باید اینجور باشه، نه زنی که بزک کرده و بی توجه به شرایط و موازین اسلام که در حد یک حیوان تنزل میکنه. زنی انسان و قهرمان که مقابل اون طاغوت بزرگ و اون جنایتکار خم به ابرو نمیاره و رو ازش میگردونه که اونجور عصبانی میشه و اونجور سخنرانی میکنه، اونجور کفو و شام را عوض میکنه و به طرف هدایت و صلاح و سداد میبره. این خیلی برای همه ما ترسه. امیدواریم که همه ما بتوانیم، به ویژه زنان جامعه ما بتونن از این الگوها درس بگیرن. همینجور روز سه‌شنبه و همزمان با تولد امام حضرت زینب سلام الله علیها روز پرستار هست که من همینجا به پرستاران و کسانی که برای سلامت مردم در بیمارستان‌ها و جاهای دیگه و مراکزی که وجود داره در بهداری، در بهزیستی، در کمیته، جاهای دیگه و زنانی که مسئولیتشون رسیدگی به مردم هست و در شغل پرستاری خدمت میکنن به اونها تبریک عرض میکنم و کار اونها و زحمات اونها را تقدیر میکنیم و البته اجر و ثوابی که برای کار اونها و رسیدگی به بیماران و واماندگان و مستمندان هست، اجری است که خود خداوند باید بده، ولی ما هم به سهم خودمون از اونها تقدیر میکنیم و این روز رو به اونها تبریک میگیم و توصیه هم میکنم که انشالله اجر معنوی خودشون را و زحماتی که میکشن انشالله با احیانا بیتوجهی به مسائل اخلاقی، حجاب و عفت عمومی یا احیانا بد اخلاقی هایی که تا اونجایی که میشه باید نباشه، انشالله اجرشون رو با اینها ضایع نکنن. بدونن که اگر اونها پاکی و طهارت و عفت را رعایت بکنن و اخلاق خوب را در بیمارستان ها و مراکزی که کار میکنن با مراجعین داشته باشن، اجر و ثواب بسیار بالا و مضاعفی دارن. انشالله خداوند به اون خواهران هم و همه کسانی که در این بخش ها کار میکنن، از خواهران و برادران انشاءالله توفیق و اجر کامل عنایت بفرمایید. نکته دیگر هم که میخواستم اشاره بکنم، قضایایی است که مربوط به حجاب در فرانسه و مصر جاری است که واقعا جای تعجبه و جای تأمل هم هست برای همه ما که از یک طرف در فرانسه که خودشونو مهد آزادی میدونن برای اینکه چند تا دختر بچه‌ای از بچه‌های مسلمان میخوان رعایت حجاب بکنن و موی خودشون رو از نامحرم بپوشونن و دستورات و مقررات دینشون رو رعایت بکنن، اینجور برخورد و مقابله میکنن و آدم واقعا تعجب میکنه که این چه حساسیتی است که دنیای غرب و تبلیغاتشون و رسانه‌های گروهیشون بسیج میشن برای اینکه جلوی یک حجاب چند تا دختر دانش آموز مسلمان رو بگیرن. این نشون میده حساسیت اونها رو روی اسلام. حجاب که دیگه مال انقلاب اسلامی ما نیست، حجاب که دیگه ایران مطرح نکرده، حجاب از تعالیم دینه و از ضروریات دینه. حجاب هم که عرض میکنم حجاب کامل، نه اینکه حالا کسی چادر سرش باشه یا روسری باشه یه مقدارش هم پیدا باشه این حجاب شد، حجاب کامل این از ضروریات دین اسلامه و چیزی نیست که ما آورده باشیم یا حالا روحانیت در ایران آورده باشه یا انقلاب ایران آورده باشه. دستوریست مال اسلام و طبق موازین دموکراسی خودشون هم باید کاری به این مسئله نداشته باشن، اما اینا تحمل ندارن. یعنی اینقدر اینها لجاجت دارن سران استکبار که روی یک حکم اولیه اسلام که به هیچ کجای منافع اونها هم ضربه نمیزنه اینجور حساسیت دارن. خب یه وقتی احکام سیاسی اسلام میگه چرا با اسرائیل روابط دارید، چرا تحریم تجاریش رو شکستید، چرا در بوسنی اونجور چی میکنی، خب اینا احکام سیاسیه، خب جنگ و دعوا داره، خیلی خوب باید مسلمان ها پاش بیستن و مقابله بکنن، ولی این نوع احکام ضروری و اولیه اسلام که با هیچ جای منافع اونها و منافع قدرت های استکباری برخورد نداره، این حساسیت نشون میده که قضیه اسلام مطرحه. و عجیبتر اینه که در مصر که در ردیف بزرگترین کشور مسلمان نشینه، جمعیت مسلمان مصر جمعیت عجیبیه و سوابقی هم که در انقلاب ها و نهضت ها در مصر بوده، سید جمال و عبده و نمیدونم کذا و کذا، خیلی سوابق عجیبیه. در این حال دولتی در اونجا در یک مقاطعی حجاب رو بر دختر دانش آموزانش ممنوع بکنه. خب این دیگه اسفبارتر و دردناکتره که در یک کشور اسلامی هم اینجور چیزی هم نوا و هم هماهنگ با کشورهای غربی انجام بشه. ما در کشور خودمون با کمال قاطعیت عرض میکنیم که اسلام میگه حجاب باید باشه. ما هرگز به دموکراسی های غلط و موازین غلطی که اونها میگن معتقد نیستیم. ما اونجایی که اسلام آزادی داده، اونجایی که حق رأی داده، اونجایی که استقلال داده اون را سخت معتقدیم، ازش هم دفاع میکنیم. اونجا هم که اسلام محدود کرده اونم را بدون رو در واسی در دنیا میگیم و اسلام حجاب را از ضروریات میدونه و متاسفانه در دنیای غرب یا حتی بعضی کشورهای اسلامی مورد بیتوجهی قرار میگیره. اونچه که بر ماست اینه که هم توجه به این داشته باشیم که دشمنهای ما قضیه ما نیستیم، قضیه اسلام هست، قضیه فقط ایران و انقلاب اینجا نیست، قضیه اسلام هست و توجه به این هم داشته باشیم که خودمون در داخل کشورمون با هماهنگی و با تحمل و با صبر و با مقاومت و با رعایت دستورات الهی انشاءالله این کشور را اسلامی تر بکنیم و اسلامی نگه بداریم انشاءالله. در پایان التماس دعایی دارن برای یک مریضی که در بیمارستان هست. ما برای شفای همه مریض ها به خصوص این مریض منظور نظر و مریضانی که شرایط سختی رو دارن، برای قضاء حوائج مؤمنین و مؤمنات، رفع گرفتاری های مسلمان ها و بازگشت مفقودین و همه حوائج مشروعه و اصلاح امور مسلمین و پیروزی مسلمان ها و شفای مریض ها به ویژه مریض های منظور نظر، 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. خدایا امور مسلمان ها را اصلاح بفرما، مشکلات و خطرها را از جوامع اسلامی مرتفع بفرما، دشمنان اسلام را نابود بفرما. خدایا مریض ها، مریضان مورد نظر و جانبازان گرامی همه را شفا عنایت بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما را، امام بزرگوار و عزیز ما را، شهدای گرانقدر و عالی مقدار ما را با اولیای بزرگ خودت محشور بفرما. خدایا این انقلاب را در راه اسلام از همه آفات و خطرها محافظت بفرما. خدایا مشکلات مسلمان ها، مشکلات کشور اسلامی ما را مرتفع بفرما. سلام های خالصانه ما را در این روز جمعه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری انقلاب را محافظت بفرما. بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. ظاهرا نماز جمعه هفته آینده هم هماهنگی شده که در همون حسینیه بیده خونده بشه، که برادران و خواهران توجه داشته باشن و انشالله از در خط و مسائل دیگه هم هماهنگی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام. استغفر الله العظیم. الله
قامت السلام و قامت السلام با اکبر یا الله ایت.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فامنن علينا برضا وأرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. الله
أكبر. يا ربي
العظيم ومن حمده رب صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر.
الله
أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. صل على محمد وآله.
الله أكبر. بحول الله
وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين واجعل عواقب أمورنا خيرا وصل على محمد وآله الأطيبين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت
الله أكبر والحمد لله
بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن خجسته سال روز میلاد با سعادت بزرگ پرچمدار انقلاب خونین کربلا حضرت زینب سلام الله علیها خدمت شما عزیزان از شما دعوت میکنیم به سه اطلاعیه توجه فرمایید ما با سینما مخالف نیستیم ما با فحشا مخالف هستیم حضرت امام رحمت الله علیه با توجه به کمبود فضای تفریحات سالم و زودمند و ارشادی در این شهرستان و با عنایت به رهنمود و ارشادات با برکت امام جمعه محترم و پیگیری و اوامر مؤکد ایشان در جهت اطلاع و اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی در این خطه و با هماهنگی‌های انجام شده با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در خصوص تخصیص وام به منظور احداث سینما بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیانی که مایل به تأسیس سینما در این شهر هستند می‌رساند تقاضای کتبی خود را همراه با کروکی زمین مورد نظر به اداره ارشاد اسلامی میبود ارائه دهند تا اقدامات بعدی انجام پذیرد صندوق تعاونی حضرت قائم آل محمد همزمان با میلاد با سعادت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا از بین کلیه حساب‌های پسنداز قرعه کشی خواهد کرد و به افرادی که موجودی حساب پسندازشان حداکثر تا تاریخ 38 به مبلغ 20,000 ریال برسد جوایزی اهدا خواهد نمود. تذکر این که چنانچه شمار حساب افرادی برنده شود که موجودی حساب آنها کمتر از 20,000 ریال باشد، جایزه به نفع صندوق ضبط خواهد شد. آدرس صندوق میبود، خیابان امام، جنب داروخانه شبانه روزی. اطلاعیه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبود. طبق اطلاع واصله، متاسفانه تعدادی در سطح شهر شبها مبادرت به شبیخانی می نمایند که این موضوع رکود تحصیلی تعدادی از دانش آموزان را فراهم نموده است و نهایتاً اولیاء بعضی از دانش آموزان با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبود تماس گرفته و شدیداً نسبت به این امر اعتراض داشتند. لذا از تاریخ شنبه مورخ 16 مهر ماه تا پایان سال تحصیلی 74 هر گونه اجرای شبیخانی و هر نوع نمایش دیگر در حسینیه ها و میادین سطح شهر غیر قانونی بوده و این واحد از نیروهای انتظامی و پایگاه های محلات استعدا دارد من بعد در صورت مشاهده مراسم یاد شده شدیداً از اجرای آن جلوگیری نمایند. همچنین از مردم شهید پرور میبود تقاضا مندیم در صورت مشاهده این گونه مراسم مذکور مراتب را به نیروهای انتظامی اطلاع دهند. ضمناً این اطلاعیه را نیروهای محترم انتظامی و پایگاه های محلات و دستاندرکاران شبیخانی به منزله ابلاغ رسمی تلقی فرمایند. در پایان به اطلاع شما نمازگزاران عزیز می‌رسانیم، همانطور که اعلام شد نماز جمعه هفته آینده در حسینیه صاحب الزمان بیده واقع در انتهای خیابان بیده منعقد خواهد شد. جهت سلامتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای اجماعا صلوات.
قد قامت السلام، قد قامت السلام. الله اکبر یا الله نیت یا الله. الله اکبر یا الله رکوع. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر بحول الله. الله اکبر لا اله الا الله. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر والحمد لله.
حول الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر